بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 17 سطر 6 و المفهوم من کونه مستکملا هو ان یحدث له امر لم یکن فیه من غیر زوال شیء ان مثل ساکن یتحرک. بس در مبادی جسم داشتیم، گفتیم که جسم را به دو نحو میتوان لحاظ کرد، یکی جسم به ما هو جسمان، یا به تعبیر دیگه جسم به ما هو مطلقون که قیدی نداشته باشه، یکی هم جسم به ما هو متغیرون که قید تغییر داشته باشه. نخواستیم مبادی عامه هر یکی از این دو را مستقلا ذکر کنیم. مبادی عامه جسم به ما هو جسم رو ذکر کردیم، بعد وارد شدیم در مبادی جسم به ما هو متغیرون و اشاره کردیم که جسم به ما هو متغیرون همون مبادی جسم مطلق رو دارد با اضافه، و خواستیم که اون اضافات رو بیان کنیم، ولی دیدیم که بین متغیر و مستکمل و حادث که هسته میتوانند صفت جسم قرار بگیرند فرق وجود داره. گفتیم که فرق بین اینها رو بیان بکنیم و بعد توضیح بدیم که اون مبدأ زایدی یا مبادی زایدهی که برای جسم متصف به این ستا هست چیست. یعنی بعد از این که ذکر کردیم جسم رو با این اوصافش، بعدم باید توضیح بدیم که اون مبادی زاید چی هستند. ابتدا مبادی زاید رو، ابتدا ایشون این صفت را یا جسم به ما هو متغیران و مستکملان و حادثان رو بیان میکنند، تفسیر میکنند و در لابلاش به اموری اشاره میکنند که بعداً بتونن امور رو مبدأ قرار بدن، و در بعضی هم تصریح به مبدأیت میکنند، ولی بعد آخر سر که میخوان کل مطلب رو جمع کنند، یعنی اونجا که میپردازن به ذکر مبادی جسم به ما هو جسمون و مبادی جسم به ما هو موصوفون، سه جور مطلب رو طرح میکنن. یکی این که جسم به ما هو جسمون ملاحظه شود، یکی جسم به ما هو موصوفون به احد الاوصاف ملاحظه شود، احد الاوصاف میخواد تغییر باشه یا استشمال باشه یا حدوث، یکی هم جسم به ما هو موصوفون به تغییر فقط که دیگه استکمال حدوث رو دخالت ندیم. بعد مبدأ اینها رو ذکر میکنه. پس روشن میشه که برای جسم ما هو جسمون مبادی هست، برای جسم ما هو موصوفون زیاده مبادی هست، ولی باید جسم ما هو موصوفون رو ملاحظه کرد که چیست. به ما هو موصوفون به احد الاوصاف، یا به ما هو موصوفون به تغییر فقط. بعدم که این بحث تموم میشه به مبادی توجه میکنن، مبادی که بالاخره سید شدن. حالا چه مبادی جسم به ما هو جسمون، چه مبادی جسم به ما هو موصوفون، و فرق بین این مبادی رو ذکر میکنن. مثلا هیولا با صورت چه فرقه؟ یکی از مبادی عدمه، هیولا با عدم چه فرق داره؟ صورت با عدم چه فرق داره؟ اینا رو هم ارزش میکنه. خب پس توجه کنید بحثی که در پیش داریم الان توضیح متغیر است که خوندیم، توضیح مستکمل و حادث است که انشاءالله میخونیم. در بین این توضیحات اشاره میکنیم به بعضی چیزهایی که همراه جسمند و میتوانند جز مبادی باشند. بعدن که تمام شد مطلبمون یه جنبندی میکنیم از کل مباحث. یعنی کل مباحثی که از اول فصل تا اینجا مطرح کرده بودیم، در اون جنبندی مبادی جسم و ماهو جسمان دوباره گفته میشه. مبادی جسم به ما اینکه موصوف است به یکی از این ثلاثه گفته میشه، مبادی جسم به ما اینکه موصوف است به تغییر تنها هم گفته میشه. بعد که این سه تا گفته میشه، به بیان فرق بین این مبادی میپردازیم که بین ماده و صورت یا عدم و هیئت و امثال ذلک چه فرقی هست. اینا رو یکی یکی بیان میکنیم که تقریبا آنچه که درباره مبادی باید گفته بشه گفته شده باشه. این فهرستی بود از مبحثی که فعلا در پیش داریم. بعد وارد بحث دیگه میشیم که من در اول فصل اون بحث دیگر هم فهرستش رو گفتم، اونجا الان چون احتیاجی نیست دیگه عرض نمی کنم، وقتی رسیدیم اونم بیان میشه انشاءالله. ما بعد از این که وارد شدیم در ذکر مبادی جسم به ما هو و متغیرون و مستشملون و حادثون، گفتیم باید این مفاهیم ثلاثه توضیح داده بشن. مفهوم متغیر رو توضیح دادیم و معلوم شد که در متغیر سه چیز لازم است. یکی اون امری که قبول می کند این حادث را و قبلا مقارن می باشد با اون زائر، چون در تغییر یه حدوثی داریم یه زوالی داریم، چیزی زائل می شود چیزی دیگر جانشین می شود. حالا اون چیز زائل شده می خواد جوهر باشه می خواد عرض باشه، اون چیز حادث شده هم همینطور. پس چیزی زائل می شود چیزی حادث می شود، اما ما یه امری داریم که هر دو رو قبول می کنه، هم با اون زائل شده مقارنت داشته و بعدا از دست داده، هم این حادث شده رو میپذیره. این یه امر از اموری که در متغیر داریم. امر دیگه همون هم شیء زائل شده است که حالا یا صورت جوهری یا صورت عرضی. امر سوم هم شیء حادث شده است که اونم یا صورت جوهری یا صورت عرضی. پس ما در متغیر این سه چیز رو داریم. حالا کدوم یکی از این سه چیز مبدعاً، این باید توضیح داده بشه. بعد وقتی داشتیم مطلب رو بیشتر تشریح می کردیم اشاره کردیم که اون حادث تا وقتی حادث نشده عدمش همراه با این شیء قابله، این شیء قابل عدم اون حادث رو به همراه خودش دارد، بعداً وجود اون حادث براش حاصل میشه. پس عدمی که همراه با صورت زائله و همراه با قابل هست زمینی میشه به این دوتا. بنابراین متغیر مشتمل است بر اون قابل و اون صورت زائله و عدم صورت حادثه. این سه تا همه هر سه با همن. باید ببینیم کدومیشون میتونن مبدع باشه. توجه شدید متغیر رو ابن سینا توضیح داد و بعد تحلیل کرد. وقتی تحلیل کرد سه امر از توش در آمد: قابل، زائل، حادث. بعد حادث رو عوض کرد، عدم الحادث به جاش گذاشت و این عدم الحادث رو مقارن کرد با اون قابل و زائل. گفت این قابل و این صورت که بعدن زائل می شود به علاوه عدم صورتی که بعدن حادث می شود. پس متغیر تحلیل شد به این چیزا. خب این در ذهنمون باشه که متغیر مفهومش چیست و بعد از تحلیل چه اجزایی پیدا می کند. این مطلب که تمام شد وارد بحث در مستکمل می شود. ابتدا مستکمل رو هم تعریف می کنند و بعد او رو هم تحلیل میکنن تا ببینن این چی در درونش هست. بعد که این تحلیل شد، متغیرم تحلیل شد، یه امر مشترک رو پیدا میکنن که هم در متغیر وجود داشته هم در مستکمل. روی اون بحث میکنن و ثابت میکنن که مبدأ. یعنی یکی از مبادی که زائد بر مبادی گذشته است پیدا میشه. بعدم که ثابت میکنن مبدعی، میگن بنابر یکی از دو تفسیر مبدعه، اما بنابر تفسیر دیگر مبدع نیست. بعد کلمه مبدع رو برمیدارن، جاش محتاجون اله میزنن. وقتی محتاجون اله جانشین مبدع شد، هم اون چیزی که بنابر یک تفسیر مبدع بود و بنابر تفسیر دیگه مبدع نبود، علا ای حالین مبدع میشود. دیگه تفسیر نمیدیم که بنابر تفسیری مبدع است بنابر تفسیری مبدع نیست، هم چیزهای دیگه به مبدع زاید اضافه میشود. یعنی فقط اون تنها مبدع نیست، یه چیز دیگه هم زاید میشه، اضافه میشه. توجه میکنه روش بحثیشون رو مستکمل تفسیر میکنه و تحلیل میکنه، وقت تفسیر متغیر و مستکمل تموم میشه. وقتی تموم شد به تفسیر اونها و به تحلیل اونها توجه میکنه و از درونشون امر مشترکی رو بیرون میکشه. بنابراین یکی از دو تفسیری که برای مبدع دارد، این امر مشترک رو مبدع قرار میدهد و بعد کلمه مبدع رو برمیداره، یاش محتاجون اله میداره، که دیگه مبدع دو تا تفسیر داشت، محتاجون اله دیگه دو تا تفسیر نداره. لذا میگه که اون امر مشترک محتاجون اله هست، چیزای دیگه هم به محتاجون اله اضافه میکنه و چیزای دیگه هم محتاجون اله قرار میده. بنابراین مبادی که در متغیر و مستشمل تماما روشن میشه. بعدم وارد بحث در حادث میشه، مفهوم حادث رو میگه، اونم تحلیل میکنه و توضیح میده که بعضی از مبادی شما در اینجا تر میکنیم، بعضی دیگر از مبادیشو به عنوان اصل موضوع میپذیریم. بعد که این مطلب تموم میشه به همون مطلبی که عرض کردم میپردازه، جنبندی کل فصل، مطلبی که بعدا میپردازه جنبندی کل فصل، که جسم ما و جسمون چه مبادی دارد، جسم ما و موصوفون به عدل اوصاف و جسم ما و موصوفون به تغییر چه مبادی دارد، چون بستش که عرض کرده به بعدا میگه. مستکمل رو اینطوری تفسیر میکنه که مستکمل امریست یا شیئیست که برای او امری حاصل میشود بدون این که از او چیزی زائل شود. در متغیر زوال رو هم اعتبار میکردیم، یعنی میگفتیم چیزی ازش زائل شود و چیزی برایش حادث شود. اما در مستکمل میگیم فقط چیزی حادث شود، لازم نیست چیزی زائل شود. پس امری داریم که او را قابل قرار میدیم، همونطوری که در متغیر امر قابل رو داشتیم. امر دیگری داریم که او را حادث قرار میدیم، همونطوری که در متغیر هم این حادث رو داشتیم. دیگه امر سوم که او را زائل قرار بدیم نداریم، در متغیر داریم، در مستکمل نداریم. پس مستکمل اگر منحلش کنید دو چیز ازش بیرون میاد، یکی اون قابل، یکی اون حادثی که مکمل است. از این که حادث رو مکمل مینامیم، اون قابل رو هم ذات ناقص مینامیم. پس در مستکمل دو چیز داریم، ذات ناقص و امر حاصل مکمل. بعد امر سومی رو اضافه میکنیم. من دیگه مستکمل تفسیر نکردم، روشنه؟ مستکمل یعنی چیزی که فاقد کمال است و بعدا اون کمال رو به دست میاره. این احتیاج رو گفتن نداشت. از اول وارد تحلیل مستکمل شده، که مستکمل دارای امریست قابل که ما اسمشو میذاریم ذات ناقصه و دارای امریست حاصل که حاصل میشود که ما اسمشو میذاریم امر مکمل. حالا میخوام سومی رو اضافه کنیم که در مستکمل یه امر سومی هم هست و اون عدم امر حاصل است. مستکمل در وقتی که هست و هنوز اون امر حاصل مکمل بهش داده نشده، عدم اون امر حاصل رو در کنار خودش داره. یعنی اون وقتی که این مستکمل ذات ناقص است، در اون هنگام عدم امر حاصل در کنارش است. پس در مستکمل یه قابلی داریم، یه حادثی داریم و یه عدم الحادثی داریم که بر این حادث سبقت داره، یعنی قبل از اینکه این حادث بیاید عدمش حاصل بوده. پس مستکمل ذاتیست که هست، مقارن این ذات عدم اون کمال است، بعد از این عدم الکمال کمال حاصل می شود. پس ذات وقتی تنهاست اینطور نیست که کاملا تنها باشه، نسبت به اون حادث تنهاست، ولی تنهای تنها نیست، زیرا عدم الحادث کنارشه. ذاتیست ناقص به علاوه عدم الحادث، بعدن اون حادث به وجود میاد. خب اینم روشن شد، تحلیل کردیم مستکمل رو. در این تحلیل سه چیز درست شد، اون تو دو تا از این سه چیز با هم جمع نمیشه، یکی عدم الحادث، یکی وجود الحادث. در کنار این ذات ذاتی که ما اسمشو مستکمل میذاریم، یا عدم الحادث رو داریم و وجود الحادث رو نداریم، یا وقتی وجود الحادث میاد دیگه عدم الحادث رو نداریم. یعنی این سه تا با هم جمع نمیشن، دو تاشون هستن، یکیش ذات قابل، یکی دیگه هم احد اون دو تای دیگر، یا عدم حادث یا وجود حادث. ولی بالاخره ما این ستا رو داریم، ولی حالا مقارن هم نباشند. وقتی مستکمل منحل میکنیم این ستا از توش در میاد. خب اینم بحثی سیما در باره مستکمل داشتیم. این بحث رو به بحث متغیر زمینه کنید، بعدن امر مشترک بین هما رو از انضمام این دوتا به هم تحصیل کنید، چون انشاءالله ما این کار رو خواهیم کرد و در باره اون امر مشترک بحث میکنیم. فعلا بحث ما در مستکمل به همین مقدار کسی هم تمام شد. حالا تطویر عبارت تراجع کن. در متغیر هم بود بله. بله عدم اون حادث در متغیر هم بود، اشاره کردیم به این مطلب. حالا بعدن هم امر مشترک رو که میخوام به دست بیاریم باز به همین مطلب اشاره میکنم، چون امر مشترک همین عدمه، که این عدم هم در متغیر هست هم در حادث هست، انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. صفحه 17 هستیم، سطر 6. و المفهوم من کونه مستکملا هو ان یحدث له امر لم یکن فیه من غیر زوال شیء عنه. این تمام تفسیر مستکمل بود که خوندم. المفهوم الفلامش الفلام موصول است، آن چه فهمیده می شود از کونهی یعنی کون الجسم مستکملا. این ضمیرا توجه میکنید همه به جسم داره برمیگرده، این من توضیح هم نمیدم، فقط برمیگردونم معلومه که چون بحث ما در جسم به ما هوا متغیرون یا جسم به ما هوا مستکملون یا جسم به ما هوا حادثونه، بنابراین ضمیرا رو داریم به جسم برمیگردونیم. آنچه فهمیده می شود از کون الجسم مستکملن هو این است که یحدث له یعنی للجسم امرون که لم یکن در این جسم، اون امری که لم یکن در این جسم وجود می گیره، لم یکن تام است، امری که در این جسم تحقق نداشته حالا حادث بشه. من غیر زوال شیء عنه، این من غیر زوال شیء عنه قیدیست که تغییر رو خارج میکنه، ولی اون هم امر قبلی، اون قید قبلی در تغییرم بود. یحدث له امر لم یکن فیه در متغیرم بود. اونی که در متغیر وجود نداره و در مستکمل وجود داره، این قید من غیر زوال شیء عنه است که در متغیر زوال رو داشتیم، اینجا زوال رو نداریم. من غیر زوال شیء عنه یعنی از این جسم. توجه کردید زمیره هر سه رو لهو رو فیه رو انه رو برگردوندن به جسم، و جسم همون قابلیست که ما بهش میگیم مستکمل، که شیء رو قبول میکنه، بعد از قبول کامل میشه. و قبل از این که قبول کنه فاقد میشه، به همین مناسبت بهش مستکمل گفته میشه، چون نداره بعدن کامل میشه.
اونجا مثلا
شزده هاست، یک سوالش یه اساتید دیگه نه عرضی، اون عرضی به نفره یک ساکن سکون رو عدس میده. نه، اینو بعدن توضیح میده، دوتا مثال میزنه، مثال رو جدا جدا میگم، دیروز هم اشاره کرده. خب این مطلب تمام شد، یعنی مستکمل توضیح داده شد. هنوز ما مستکمل رو تحلیل نکردیم، فقط مفهومش رو توضیح دادیم. حالا میخوام برش مثال بزنیم، بعدن تحلیلش میکنم. مثال که میزنیم، دو مثال میاریم و این دو مثال با هم تفاوت داره، اگرچه به تفاوتش ابن سینا اشاره نکرده ولی با هم تفاوت داره. ما فقط الان دو مثال رو تر میکنیم، توضیح میدیم، بعدن به تفاوتشو میپردازیم. جسم ساکنی که متحرک میشود به خاطر این که حرکت کمال اوست، مستکمل به حساب می آید. حرکت کمال براش. جسمی رو که ساکن بوده در جای خودش بوده، حرکتی نداشته، از اونجا انتقالش میدیم به جایی که جای طبیعیش نیست، بعد رهایش میکنیم، او به سمت جای طبیعی خودش میآید. تا سکون در جای طبیعی که کمالش هست براش حاصل میشه، حرکت میکند تا به اون کمال برسد. اما خود این حرکت خودش هم کماله، زیرا که او را به کمال نهایی خودش میرساند. لذا حرکت رو کمال اول گرفته، حرکت کمال اوله. آن متحرکون الیهی که حرکت به خاطر او انجام گرفته کمال ثانی و کمال نهایی. پس الان این سنگی که از جای خودش بیرون آمد متصف به حرکت میشود که کمال اوله، بعدن میره در جای خودش ساکن میشه که کمال ثانی. ولی اون وقتی که ساکن بود این کمال رو که حرکت نداشت، ولی اون کمال ثانی رو داشت، اما اون کمال حرکت رو نداشت، بالاخره فاقد این بود و نسبت به این ناقص بود. اگرچه کمال سکون رو داشت و نسبت به اون کمال ناقص نبود، ولی نسبت به این کمال ناقص بود. مثال رو توجه کنید، ما داریم جسمی رو مثال میزنیم که از حال که ساکن بوده و حرکت نداشته و بعدن متحرک شده، این شی رو با اون سکونش نمیسنجیم، این شی رو با حرکتی که نداشته و بعدن پیدا کرده میسنجیم. خب ملاحظه کردید، جسمیست فاقد حرکت که بعد واجد حرکت میشه و چیزی از او زائل نمیشه. بلکه فقط چیزی رو واجد میشه، چیزی رو که نداشت واجد میشه. جسمیست که ساکن است، یعنی فاقد حرکت است، و بعد حرکتی رو که نداشته واجد میشه بدون اینکه چیزی رو از دست بده، فقط اون چرا که نداشت میگیره. این مثال رو توجه کنید، تو ذهنتون میاد، دیروز هم اشاره کردم که این سکون رو از دست داده. چطور میگی فقط حرکتی رو که نداشته گرفته و چیزی رو از دست نداده؟ این سکون رو از دست داده، پس مثل متغیر میمونه. جسمیست که سکونی رو از دست میدهد، حرکتی رو میگیرد. متغیرم همینطور بود، چیزی رو از دست میدهد، چیزی رو میگرفت. پس میتوان گفت که مستشمل هم همون متغیر، با این مثالی که میزنیم خلط درست میشه، خلط بین مستشمل و متغیر. از این سوال شاید بتونیم دو تا جواب بدیم، ولی حالا اگر نتونیم دو تا جواب بدیم، یک جواب رو لااقل میتونیم بدیم. جواب اولی که میتونیم بدیم اینه که ما همونطور که الان اشاره کردم جسم رو داریم با حرکت ملاحظه میکنیم، توجهی به سکون نداریم، ذات رو نسبت به حرکت داریم ناقص میبینیم، نسبت به سکون که ناقص نیست. ما داریم ذات مستکمل رو مطرح میکنیم. ذات مستکمل یعنی چی؟ ذات مستکمل با ذات کامل فرق داره. این جسم در حال سکون ذات کامله، اما ما به ذات کامل کار نداریم، ما به ذات مستکمل کار داریم. مستکمل یعنی اون که در پی کماله، و کمال در اینجا دیگه سکون نیست، چون در پیش نیست این جسم، این جسم در پی حرکته. بنابراین این جسم رو با سکون نباید بسنجید، ولی اگه با سکونی که الان داره بسنجید، جسم مستکمل نامیده نمیشه، جسم کامل نامیده میشه، چون دارای کماله نه طالب کمال. مستکمل اونیست که طالب کمال باشه، کامل اونیست که دارای کمال باشه. اگر جسم رو با سکونش بسنجید میشه جسم کامل. جسم رو با سکون نسنجید، با حرکت بسنجید، چه بشه مستکمل. بنابراین مورد بحث ما جسم مستکمله، جسم کامل اصلا مورد بحث ما نیست. پس جسم مقید به سکون الان از بحث ما بیرونه، جسم فاقد حرکت در بحث ما داخله. خب جسم فاقد حرکت وقتی واجد حرکت میشه چی رو از دست داده؟ هیچ، فقط اون فقدان رو از دست داده، فقط فقدان الحرکت رو از دست داده، واجد الحرکت شده. فقدانی رو از دست داده، وجدان رو گرفته. فقدان از دست دادن با وجدان گرفتن یکیه، پس دو چیز نیست. نمیشه گفت فقدان رو از دست داده، باید بگید اونه که نداشته گرفته. پس ذاتیست به علاوه کمالی که در پیش هست، همین یه کمالی کنارش نیست. این جواب جواب دقیقیه که با توجه به کلمه مستکمل به دست میاد. شما نمیتونید جسم رو مقیدن به سکون عکس کنید بعد بگید حرکت برش وارد شد، بعدم اشاره کنید که زوال سکون تحقق گرفت و حدوث حرکت هم تحقق گرفت، که هم زوال شد هم حدوث شد. اینو نمیتونید بگید، چون نباید جسم رو به ماه و ساکنون ملاحظه کنید، بله میشه جسم کامل. جسم رو به ماه و مستکملون باید ملاحظه کنید. جسم به ماه و مستکملون یعنی جسمی که مقایسه میشود با حرکت و فاقد این کمال یعنی حرکت دیده میشود و طالب این کمال قرار داده میشود، این میشه مستکمل. وقتی این جسم فاقد کماله، یعنی فاقد حرکته، وقتی حرکت رو گرفت آنچه را که نداشته به دست میاره، چیزی رو از دست نداده. این یه جواب که از کردن جواب دقیقی و جواب خوبی هم هست. ممکنه کسی این جواب رو نپذیره، جواب دوم میگه سکون چیست؟ سکون با حرکت مزاده دارد یا عدم ملکه دارد؟ اگر مزاد باشه، سکون به حرکت مزاد باشه، یعنی سکون امر وجودی است، حرکت هم امر وجودی است که با هم تضاد دارن و در یه جا جمع نمیشوند، اگرچه در یه جا تعاقب میکنن، یعنی به عقب و به پی همدیگر میآیند، اما در یه جا جمع نمیشوند. اگر سکون حرکت رو مزاد بدونیم به این صورتی که بیان کردم، وقتی جسم حرکت میکند سکون رو از دست میدهد، اینجا هم زوال است هم حدوث یا تحصیل، هم زوال است هم حصول، هم چیزی زائل میشود هم چیزی حاصل میشود. وقت نمیتونیم فرق بین، در این مثال نمیتونیم فرق بین استکمال و تغییر بذاریم، مگر از جواب اول استفاده کنیم که اصلا جواب خوبیه. اما اگر رابطه بین سکون و حرکت رو رابطه عدم و ملکه قرار بدیم، بگیم حرکت ملکه است، سکون عدم حرکت است، اما من شأنه ان یکون متحرکا، چیزی که شأن حرکت رو دارد مجرد نیست، میتواند حرکت کند، اگر حرکت نکرد بهش میگیم ساکن، نه اینکه سکون یه صفت ثبوتی باشد. عدم الحرکت در اینجا مطرحه که ما از این عدم الحرکت تعبیر میکنیم به سکون. خب پس جسم در حال سکون عدم الحرکت دارد و بعدن صاحب حرکت میشود، یعنی فقدانی دارد که این فقدان تبدیل میشه به وجدان، چیزی از دست داده نمیشه، باز جسم است، نبود حرکت است، بعدم حدوث حرکت. توجه میکنی که این جسم هیچی رو از دست نداده، فقط اون چرا که نداشته یعنی حرکت رو گرفته. پس جواب دوم هم میتونیم بدیم، منتها این جواب بنابر بعضی مبانی تمامه، یعنی بر مبنایی که سکون رو با حرکت متقابل ببینه از باب تقابل عدم اولش، اما بر مبنای دیگر که سکون و حرکت رو متقابل میبینه از باب تقابل تضاد، این جواب تمام نمیشه، یعنی نمیتونیم این جواب دوم رو ترک کنیم. خب این مثال اصلاح شد با این بیانی که گفتم، بالاخره به یکی از دو جواب اصلاح شد. این جواب اول بود، این مثال اول بود، اما مثال دوم
جواب در جسم مورد تغییر رو
در تغییر، اصلا در خود کلمه تغییر حدوث و زوال خوابیده، در استکمال حدوث خوابیده، زوال نخوابیده. فرق بین جسم متغیر و جسم حادث، شما میفرمایید جواب اولی که گفته شد در جسم متغیر هم جاری میشه، عرض میکنم جاری نمیشه، چون جسم مستکمل یعنی جسمی که ندارد، جسم متغیر یعنی جسمی که دارد و از دست میدهد، مثلا تو خود کلمه تغییر دارد و از دست میدهد خوابیده، یعنی زوال حدوث هست، تو مستکمل ناداری خوابیده که پسرش حدوثه و ناداری از بین نمیره، یعنی اینطور نیست که بگیم چیزی بوده و رفته، ناداری که چیزی نیست که بگیم بوده و رفته، زوال رو به ناداری نمیشه نسبت داد. وقتی شما شیء معدوم رو موجود میکنید نمیگید عدم رو زائل کردم، این تسامحه، ممکنه کسی اینو بگه ولی کلمه دقیقی نیست، میگویید این شیئی رو که نبود موجود کردم، یا به تعبیر بهتر وجود جعل کردم، نمیگید عدم رو ازاله کردم، ممکنه کسی بگه من عدم رو زائل کردم ولی درستش اینه که بگه من وجود جعل کردم. مثلا جایی که استکمال هست عدم از بین میره، عدم از بین میره زوال نیست، معنای عدم از بین میره بعد این است که اون کمال حاصل میشود، شما به جایی که بگید عدم از بین رفت بگید کمال حاصل شد، دو چیز نیست، یکی زوال عدم یکی حصول کمال، زوال عدم که تعبیر تسامحی، حصول کمال تعبیر درستی، در مستکمل فقط شما حصول کمال رو دارید ولی در متغیر حصول هست، زوال هم هست، ولی تغییر صرف نمی کنه. از کردم اگر سکون امر وجودی بشه دیگه ما کلم مستکمل و مثال رو برای مستکمل دیگه نمیتونیم بیاریم.
اول در ضبط که ما صحبت نکنیم که سکون امر وجودی سی امر عدم، ما حدود در مورد نکردیم.
خب بله، در جواب اول تفصیل ندادیم، در جواب اول تفصیل ندادیم، در جواب دوم تفصیل دادیم و در جواب دوم گفتیم بنابر یک مبنا نمیتوانیم مستکمل رو در این مثال اینطور معنا کنیم که معنا میکنیم، یعنی معنا به هم میریزه، با متغیر تقریبا یکسان میشه.
جواب اول ظاهرم که سکون عدمی سازگاری داره، سکون موجودی سازگاری نداره.
جواب اول با همه نوع سکون ها سازگاره، چون ما به سکون توجه نمی کنیم در جواب اول، در جواب اول اصلا سکون رو مطرح نمی کنیم، چون اگه سکون بخواد مطرح بشه کماله، چه وجودی باشه چه عدمی باشه، سکون برای این چیز کماله، یعنی جای خودشو گرفته، جای طبیعیش نشسته، این سنگ وقتی که جای طبیعی خودش هست حرکتی نداره و در جای طبیعی بودن که ما ازش تعبیری به سکون میکنیم، چه سکون عدمی چه سکون وجودی، کمال است. و قرار شد ما به این کمال اصلا توجه نکنیم، یعنی در جواب اول به سکون توجه نمیشه، چه سکون وجودی باشه چه عدمی، وقتی توجه نشد اصلا مطرح نیست. اما در جواب دوم شما به سکون توجه میکنید، اگر وجودی گرفتیدش دیگه نمیتونید جسم ساکنی که متحرک شده مستکمل بدونید، اینجا باید بگید متغیره. اما اگر سکون رو امر عدمی گرفتید استشمار صادقه. جواب دوم بر یه مبنا تمامه. در جواب دوم تسامح گفتم، در جواب دوم مثال بر یک مبنا تمامه، مثال در یک مبنا تمامه، بر مبنا دیگه تمام نیست. روشن مطلب دیگه. اما مثال دوم، مثال دوم لوحی است، کاغذی است که خالی از کتابته و توش می‌نویسی. این لوح سفید بالاخره یه نوع کمالی داره، ولی قرار اون کمالش رو نگاه نکنی. نسبت به کتابت فاقد کماله، توش کمال، توش کتابت نیست دیگه. وقت کتابت که کمال اوست، مطلوب اوست، او که انه او طلب میکند کتابت رو، چون کاغذ سفیدیست آماده برای کتابت، به لسان استعدادش طلب میکنه کتابت رو. وقتی ما کتابت رو در او انجام میدهیم، او میشود کامل. وقتی کامل شد چی چیزی رو از دست داده؟ هیچ. فقط این کتابت رو نداشته به دست آورده. شما ممکنه بگید اینجام سفیدی رو از دست داده، قرار شد در جواب اولی که برای جسم ساکن که طلب میکند متحرک رو گفته شد، در اون جواب قرار شد ما کمالات موجود رو لحاظ نکنیم، ولی جسم مستشفل نیست، جسم کامل. سفیدی این کاغذ رو لحاظ نمیکنه، این کاغذ رو با کتابت میسنجیم نه با سفیدی که دارد، ولی این کاغذ مستشفل نمیشه، میشه کامل. در این مثال دوم توجه کردید که اون جواب اول آمد، جواب دوم یه نمیاد، که سکونی دارد و در اون سکون دو مبناست. اینا دیگه توی جسم متحرش حاصله، اون گفته میشه، اما توی کاغذ گفته نمیشه. کاغذ یعنی آدم از اول متوجه میشه که داره چیزی رو که فاقد است واجد میشود، همین. یعنی از اول به نظر ما نمیرسه که چیزی رو از دست داده باشه. اگه من اصلا نمیگفتم سفیدی از دست داده میشه، شاید ذهن متوجه اینم نمیشد، گفته میشد کاغذیست کتابت توش نیست، حالا کتابت توش حاصل میشه. که ملاحظه میکنید اصلا به طور کامل، به طور کلی چیزی از دست داده نمیشه. بلکه چیزی رو شی واجد می شود. این دو مثال هم گفته شد، فرقشون هم ظاهره دیگه. از چه در مثال دوم اصلا اون اشکال مثال اول به ذهن نمیاد که بخوام جواب بدید، اگر چه اون جواب اولی که در مثال اول گفتیم در مثال دوم هم اگر اشکال به ذهن بیاید جاری است، ولی ظاهراً به آسونی اشکال به ذهن نمیاد. اما در جواب اول راحت اشکال به ذهن میاد در مثال اول. در مثال اول راحت اشکال بزنی میامد که جواب داده شد. مثل ساکنیت هر رک فَإِنَّهُ هِنَ مَا كَانَ سَاكِنًا لَمْ يَكُنْ إِلَّا آدِمًا لِلْحَرِكَةِ. اون وقتی که ساکن بود نداشت حرکت رو، آدم بود، فاقد بود حرکت رو. حرکتی که موجود بود بر لهو، یعنی برای این جسم، بل امکان و القوه، این که حرکت موجود بود بل امکان و القوه، این مطلبی است که ازش استفاده خواهیم کرد. حرکت در حینی که جسم ساکن است وجود بالقوه دارد، نه وجود بالفعل. وجود بالقوه دارد یعنی موجودی نیست، یعنی موجود بالفعل نیست. فلما تحرک این جسم یا اون ساکن، لم یزل منه شیئون الا العدم، فقط چیزی از او زائل نشده جز عدم. که البته توجه میکنید این تعبیر از باب ناچاریه، میگه عدم را زائل کردیم در حالی که عدم را زائل نشدیم، اون معدوم حادث کردیم. ما عدمی را زائل نشدیم، عدم چیزی نبودی که بخوام برش داریم، ما اون معدوم را حاصل کردیم، حادث کردیم. اونتا ایشون از باب ناچاری میگه لم یزل چه اونه الا العدم، که بفهمانه در واقع زوالی نبوده. لم یزل منه چه اونه الا العدم در واقع میخواد بگه اصلا زوالی نبوده، چون عدمشو نمیشه زوال کرد، پس اصلا زوالی اتفاق نیفتاده، فقط یه حدوث اتفاق افتاده، در حالی که در متغیر زوال هم اتفاق میفتاد و همین از فارقه بین متغیر و مستکمل. مثال اول تموم شد. و مثل لوح ساذج کتب فیه، مثل لوح ساده و بی نقش چه نوشته می شود فیه، درش چیزی نوشته می شود. ساذج معرب ساده هست، در فارسی میگیم ساده، و در اینجا مراد از ساذج یعنی بی نقش. ساده است یعنی بی نقشه، نقشی روش نیست، نقشه کتابت نداره، یعنی خالی از کتابت. چه کتب فی درش نوشته میشه، این مستکمل هست، متغیر نیست. چرا؟ چون چیزی رو از دست نداده، بلکه فقط چیزی رو که نداشته گرفته. خب این مطلب تمام شد و با این مطلب هم مستکمل مفهومش توضیح داده شد، هم براش مثال زده شد. حالا میخوام منحلش کنم. مستکملی رو که مفهومش رو گفتیم و مثالش رو زدیم، میخواهیم تحلیلش کنیم، ببینیم در مستکمل چند چیز هست. همونطور که عرض کردم دیگه توضیح لازم نداره، در مستکمل یک چیزی، یک ذاتی داریم که اون حادث رو قبول میکنه، و چون اون حادث قبل از اینکه بیاید عدمش بوده، لذا میتونیم بگیم مستکمل مقترن است با عدم حادث و بعداً مقترن میشود با خود حادث. وقت سه چیز درست میشه، یکی اون مستکمل که جسمه، یکی عدم الحادث، یکی وجود الحادث. منتها این سه چیز دوتاشون با هم جمع نمیشه، وجود الحادث و عدم الحادث با هم جمع نمیشه، لذا هر سه مقارنه هم نیستن، دو تا با هم مقارنه. اون جسم با عدم الحادث مقارنه، بعدن هم با وجود الحادث مقارن میشه، پس مقارن فقط دو تاست. ولی بالاخره عدم داره خودشو نشون میده، نمیشه ندیده گرفتش، و از همینجاست که ما در مستکمل هم عدم را اعتبار میکنیم، که توضیح میدم انشاءالله روشن میشه. الان تحلیل کردیم و در تحلیل عدم رو به دست آوردیم، و عدم هم برامون مهمه، چون رو همین عدم میخوام بحث کنیم، همون مشترکی که بین متغیر و مستکمل است، این عدمه، این عدم رو میخوام بحث کنیم و ثابت کنیم از مبادیه. منتها مبدعی زاید بر اون چهارتا مبدع قبلی، که الان بحث ما در مبادی زایده است، اون چهارتا رو قبلی چه قبلا گفته بودیم. مبادی زایده رو میخوام بگیم فعلا یه دونش به دست آمد که عدمه، هنوز توضیح داده نشده ولی اشاره شد. زوال نیست، نه عدم رو نمیشه زوال کرد، ولو تسامحاً داریم میگیم عدم موجوده، تسامحاً عدم موجوده. اگر بگید عدم رو زوال میکنیم بازم تسامح گفتید، تسامح اشکال نداره، بگید عدمی زوال شد. در مستکمل زوال حقیقی نیست، زوال تسامحی ایراد نداره، بگید تسامح کنید. در متغیر زوال حقیقی و واقعی هست، در مستکمل اگر بگید عدم زائل شد زوال حقیقی نیست، زوال تسامحی. بازم بالاخره فرق بین متغیر و مستکمل حاصل که در یکی زوال حقیقی مطرحه، در یکی زوال اعتباری و تسامحی مطرحه، بازم فرق هست.
زوال نیست،
یعنی
عدم هست،
ولی
اونجایی که نیست، اگر عدم هست
عدم نیست،
پس عدم نیست، پس
مبدأ عدم نیست، اتصاف به عدم هست، خود عدم نیست. وقتی شما میگید که این لوح خالی از کتابته، اون خلو از کتابت نیست، ولی اتصاف این لوح به خلو هست، مثل این که اما در خارج نیست ولی اتصاف به اما برای اما هست، اما متصف به اما است، اتصافشون اتصاف واقعیه، اتصاف اعتباری نیست، اما وصفش تو خارج نیست، اما امر عدمیه دیگه، تو خارج نیست. پس در اینجا عدم خودش نیست ولی اتصاف به او هست. و شما اینجا ممکنه بگید اتصاف ظاهر میشه، خواهد بگید اتصاف ظاهر میشه، پس بازم یه نوع زوالی هست، این اشکال نداره، بگید اتصاف زائل میشه، ولی امری زائل نمیشه که جدای از اون ذات باشه. در متغیر امری زائل میشد، اتصاف هم زائل میشد، اون امر هم زائل میشد، یعنی صفت هم زائل میشد، تنها اتصاف نبود. اما در مستکمل فقط اتصاف زائل میشه، صفت زائل نمیشه، بازم فرق حاصله. بازم میتونید بگید فرق است بین متغیر و مستکمل، زیرا در متغیر اتصاف به علاوه صفت زائل میشود، اما در مستکمل فقط اتصاف زائل میشود، صفت زائل نمیشود. بازم فرق حاصل، برای ما فرقی نمی کنه. شما بخواد بگید عدم زائل شده تسامح کنی، فرق رو درست میکنی، میگیم زوال در تغییر واقعی است، در استکمال تسامح. اگر اتصاف رو مطرح کنید میگیم زوال در تغییر وصف اتصاف و صفت است، در استکمال فقط وصف اتصاف است. بالاخره فرق بین متغیر و مستکمل رو داریم درست میکنیم. اول گفتیم در مستکمل زوال نیست، در متغیر هست، این فرق اولی ما بود، اینو قبول نکردید، یه خدشه هایی کردید، گفتیم اب نداره، این فرق نیست، یه فرق دیگه هست. فرق این است که زوال در متغیر حقیقی است، در مستکمل اعتباری و تسامحی است. اینو قبول نکنید، یه جور دیگه حرف بزنید، یه جور دیگه خدشه کنید، با جواب میدیم، میگیم در متغیر زوال اتصاف است و صفت، در مستکمل فقط زوال اتصاف است. بالاخره فرق رو حفظ میکنیم به هر صورت.
شیء قابل
در بعضی جا هیولاست، در بعضی جا کسی شیء قابلی که این کمال بهش ملحق میشه، در بعضی جا هیولاست، در بعضی جسمه. این بستگی داره به این که اون شیء که تغییر میکنه چیه. مثلا فرض کنید صورت آبی زائل میشود، صورت هوایی میاد، اینجا قابلش هیولاست، اما وقتی سفیدی صبح زائل می شود سیاهی صبح می آید، اینجا قابلش هیولا نیست، اینجا قابلش همون پارچه صبحه که هیولای ثانیه است.
اما خالص یه صورتیه،
در مستکمل، در مستکمل دو تا صورت ندارید، در متغیر بله، در متغیر دو تا صورت دارید، دو تا صورت هم با هم جمع نمیشن. اما البته دو تا صورتی که ما میگیم جمع نمیشن، در بعضی جاها ممکنه شیء سفید باشد بعدن بر اثر یک اعمال شیمیایی شیرین هم بشود، این یه تغییری توش هست، ولی تغییر مورد بحث ما نیست. اینا ممکنه شما جزء استکمال حساب کنید و اگر جزء تغییر حساب کنید، تغییر مورد بحث ما نیست. تغییری که ما میگیم نیست، البته تغییر عرفی هست، تغییر فلسفی دیگه نیست، چون در تغییر فلسفی باید یه چیزی زائل شود تا یه چیزی حادث شود. معلوم میشه که صورت ها باید با هم ناسازگار باشن. اگر صورت ها سازگار باشن تغییر عرفی هست، ولی تغییر اصطلاحی نیست. در اصطلاح باید اسمش رو گذاشت مستکمل، نباید گفت متغیر. وقتی شیء سفیدی سفیدیش را حفظ می کند و از دست نمی دهد و در کنار این سفیدی شیرینی را که نداشت می گیرد، این در اصطلاح مستکمله، این در اصطلاح متغیر نیست، ولو در عرف بهش متغیر گفته می شود، گفته می شود ولی خیلی تغییر کرده، ولی عرف تسامح می کنه. ما به اصطلاحات عرفی، به اطلاقات عرفی کاری نداریم، ما اطلاقات فلسفی رو مورد توجه قرار دادیم. خب پس بعضی صور هستن که حادث میشن با صورت قبلی جمع میشن و احتیاجی به زوال صورت قبلی نیست. از جدیم این جور جا تغییر اصطلاحی صفت نمی کنه. بله در جایی که صورتی با صورتی نمی سازد، اون وقت اون صورت جدیدی که می آید صورت قدیم رو زائل می کند، یا با زوال اون صورت قدیم این صورت حادث می آید، در این حال تغییر حاصله و این مورد بحث ماست. وقت این چی تغییر می کند؟ هیولا تغییر می کند یا هیولای ثانیه؟ فرق نمی کنه، اون قابل داره تغییر میکنه. اون متغیری که چیزی از دست میدهد چیزی میگیره داره تغییر میکنه. گاهی اون قابل هیولای اولاست اگر صورت جوهریه‌ای رو عوض کنه، گاهی جسمه اگر صورت عرضیه رو عوض کنه، یا صورت جوهریه ثانیه رو عوض کنه. صورت جوهریه ثانیه مثل این که مثلا عناصر رو جمع کردیم باش بدن انسان ساختیم، بعد دو مرتبه این متلاشی شد باش بدن فرس ساخته شد، این صورتی زائل شد، صورتی حادث شد، ولی هر دو روی جسم حاصل شدند که جسم همون عنصر بسیط بود. روی عنصر بسیط صورت انسانی آوردیم، بعد این صورت انسانی رو بردیم صورت فرسی به جاش گذاشتیم، اینجا صورت جوهری عوض شد، در حالی که قابل هیولا نبود، هیولای ثانیه بود، قابل جسم بود. پس صورت جوهری اگر عوض بشود، گاهی متغیر هیولای اولاست، گاهی متغیر هیولای ثانی است، ولی صورت عرضیه اگر عوض شود دائما دائما قابل جسم یعنی هیولای ثانی است. متغیر یا قابل همون جسم یعنی هیولای ثانی است.
هر تغییر همون دیگه به این طور معنیش حرکت میده، و حرکت وقتی ما
میخوایم
تعریف کنیم،
هر تغییری حرکت نیست، هر تغییری زاییده یه حرکت است. تغییر حرکت نیست، حرکتی که ما با تغییر معنی نمی کنیم. متغیر رو اینجور معنا کردیم، از توش سه چیز در بردیم. آیا شما از حرکت این سه چیز در میارید؟ بله، تغییر با حرکت حاصل میشه، این درسته، ولی هر متغیری حرکت است، هر تغییری حرکت است، درست نیست. تغییر یه نوع حرکت است و با حرکت هم حاصل میشه، ولی نمیتونید بگید که حرکت کمالی است پس هر متغیری دارای استکمال است، مگر اینکه مگر شما حرکت رو جدا حساب کنید، بگید این شی به لحاظ اوصافی که دارد و از دست میدهد متغیر است، به لحاظ حرکتی که میکند مستکمل است، که لحاظا فرق کنه. یعنی یک بار شما اون صفت مثلا فرض کن سواد و بیاض رو میبینید، میگید این صبح نسبت به این سواد و بیاض متغیره، یه وقت حرکت رو میبینید میگید نسبت به این حرکت مستکمله. اول سفید بوده حرکت نکرده به سمت سیاهی، در چنین حالتی میگید که نداشت حرکت رو. بعد که شروع کرد رب به سمت سیاهی، میگید حرکتی که نداشت واجد شد، از این جهت مستکمله. ولی وقتی نگاه میکنید به اون صفت سفیدی و سیاهی که سفیدی رو از دست میده سیاهی رو میگیره، میگید متغیره. پس هم میتونید بهش بگید مستکمل، هم میتونید بگید متغیر. ما نمیخوام بگیم این دوتا جمع نمیشن، یه جو ممکنه شما چیزی رو داشته باشید به حیثی مستکمل باشه به حیثی متغیر باشه. نمیخوام بگیم استکمال و تغیر با هم جمع نمیشن، جمع میشن به لحاظای مختلف. ما میخوام فرق این دوتا رو بیان کنیم و در ذهن میخوام ما بل اشتراکشون، یعنی اون مبدأ مشترکشون هم استخراج کنیم. ولی نمیخوام بیان کنیم که این دوتا با هم جمع نمیشن، رابطهشون نخواستیم بگیم که قابل اجتماع یا قابل اجتماع نیست. ولی در یه جا ممکنه مستجمل و متغیر جمع بشه.
این لحاظ مختلف
اگر حرکت رو همیشه لحاظ کنید، چون در تغییر حرکت هست، هر جا تغییر هست استکمال هست، منتها استکمال با لحاظ دیگر ایبی نداره. بگید هر جا منتها تغییر هست استکمال هست. بله، هر جا تغییر هست استکمال هست، بعضی جا استکمال هست تغییر نیست. پس بین مستکمل و متغیر اون خصوص مطلق میشه. تغییر و حرکت، تغییر و حرکت لازم و ملزوم میشن. حرکت می شود ملزوم و تغییر می شود لازم. لازم و ملزوم از هم منفک نمی شه. اگر لازم اهم باشه، تغییر لازم اهم باشه، با غیر حرکت هم باید حاصل بشه. آیا تغییر با غیر حرکت حاصل می شه؟ بله، تغییر غیر حرکت نه، تغییر غیر حرکت دو تاست. بله، تغییر و حرکت فرق میکنه، دو تا مفهوم هست. ولی لازم ملزوم هست از نظر مصداقی، هر جا تغییر باشه حرکت هم هست. از نظر مصداقی این که گفتن تغییر و حرکت فرق میکنه، یعنی مفهوم هم فرق میکنه، دو تاشون یکی نیستن. ولی وقتی میگم لازم ملزوم هست، یعنی مصداقا با هم هست. اگه مصداقا با هم باشن به لحاظ مصداقی فرق نمیکنن، به لحاظ مفهومی فرق داره. می فرمایید مستکمل تغییرش عرضی است و متغیر تغییرش می تواند ذاتی باشد، می تواند عرضی باشد. کلام شما رو من اول توضیح بدم، بعد اگر قبول قبولش کنم، اگرم مردود ردش کنم. شما میفرمایید در وقتی که تغییر حاصل میشه، گاهی یک عرضی به عرضی دیگه تبدیل میشه. یعنی مثلا فرض کنید پیرهنی سفیده و سیاه میشه، گاهی هم صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. مرکب آبی است، بعد میشه مرکب هوایی که صورتی به صورت دیگه عوض میشه. در هر دو حال تغییر است، چه در اون صبح چه در این آب، منتها در یکی عرض تغییر کرده، به تغییر دیگه صورت عرضی تغییر کرده، در یکی صورت جوهری و ذاتی تغییر کرده، امر ذاتی تغییر کرده که ذاتی است برای مرکب، نه ذاتی است برای اون قابل و هیولا. خب پس تغییر درست شد، تغییر دو قسم شد. تغییری که در صورت جوهری و به تعبیر دیگر در امر ذاتی واقع می شود، و تغییری که در صورت عرضی، یعنی در عرض واقع می شود. اما استکمال به قول شما میفرمایید که فقط در عبارت حاصل میشود. مثلا فرض کنید که امری دارای صفتی است، بعد این صفت اشتداد پیدا میکند، این یه نوع استکمال. یا فرض کنید دارای حرکت نیست، بعد حرکت که امر عرضی است حاصل میشود، این هم یه نوع استکمال. استکمال الان ملاحظه میکنیم این در امور عرضی اتفاق میفته، صفتی را این شی ندارد بعدن میگیرد. این فرمایش شماست، این فرمایش مقبول نیست. استکمال هم در هر دو باقی میشود، هم در جوهر هم در عرض. در عرض که همین مثالی که زدیم هم چیزی که در ذهن خود شماست، اما در جوهر وقتی این عناصر رو مرکب میکنیم صورت جوهریه انسان به او میدهیم. عرضی تغییر نکرده؟ بله، یه عرض هم تغییر کرده، انفراد تبدیل شده به ترکیب، انفراد عناصر تبدیل شده به ترکیب، این یه تغییریست، تغییر عرضی هم هست. اما در عین این تغییر عرضی تغییر هم اتفاق افتاده، صورت جوهری وجود نداشته وجود گرفته، این تغییر استکماله. پس توجه میکنید انفراد از بین رفته، ترکیب به جاش آمده، این تغییره. اما صورت جوهری ترکیبی نبوده، حالا به وجود آمده، این استکماله. استکماله که در صورت داره اتفاق میفته، یعنی در امر جوهری اتفاق میفته. پس استکمال میتونه در عرض باشه، میتونه در جوهر باشه، تغییر هم میتونه در عرض باشه، میتونه در جوهر باشه. از این جهت فرقی بینشون نیست.
وقتی صورت
انسانی
بکنید بدنشو میگید ناقدن سر جا هستن، نباد هم سر جا شد، هر نبادی رو که نگاه کنید درست مرکب از جماعت هست، ولی هر دو میکنم سر جاش هستن، فقط چیزی که بهش اضافه شده اون روح نباتی، نفس نباتی.
خب میخوام چی بگی؟
تبدیلش کرد.
میخوام چی بگی؟
اضافه هست، اون تغییر جوهر نشده.
تغییر جوهر در استکمال که نباید تغییر اتفاق بیفته در استکمال. نه ببینید، شما میخواد بگین در استکمال تغییر جوهر نشده، من جواب میدم تغییر عرض هم نشده. من فکر کردم میخواد بگید در استکمال استکمال جوهری نداریم، استکمال عرضی داریم، استکمال جوهری نداریم. فکر کردم اول شما میخواد اینو بگید، بعد جواب دادم. حالا معلوم شد که میخواد بگید در استکمال تغییر جوهری اتفاق نیفتاده، جواب اینه که تغییر عرضی هم اتفاق نیفتاده. اصلا تو استکمال تغییر رخ نداره، تغییر به لحاظ دیگه است، استکمال به لحاظ دیگه است. تو خود استکمال هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده، نه تغییر تو خود استکمال، نه تغییر عرضی اتفاق افتاده، نه تغییر جوهری. اگر منظورتون اینه که استکمال نمیتواند استکمال جوهری باشد، این همون جواب اولی که دادم است که استکمال میتواند استکمال جوهری باشد، همونطور که تغییر میتواند تغییر جوهری باشد. استکمال و تغییر هر دو میتوانند جوهری باشن، میتوانند عرضی باشن. اگر مرادتون اینه که در استکمال تغییر جوهری اتفاق نمیفته، جوابتون اینه که تغییر عرضی هم اتفاق نمیفته در خود استکمال، نه کنار استکمال. کنار استکمال ممکنه تغییری هم رخ بده، هم تغییر جوهری هم تغییر عرضی، ولی در درون استکمال تغییری نیست، چون تغییر با استکمال فرق کرد، نه با در یه جا جمعشون کرد.
اشکال
کردن که اون جواب شما فرمودید
که
استکمال جوهری اتفاق میفته. اگه نگاه کنیم میبینیم که شما فرمودید که عناصر رو کنار هم میذاریم، یک صورت انسانی تشکیل میشه و این یک تغییر، یک استکمال جوهری، نمیگه جوهر تبدل پیدا کرده. نه استکمال جوهری که میگم، نمیگم جوهری تبدل پیدا کرده، تبدل که میشه تغییر. ما نمیگیم اون صبر عناصر شده صورت انسانی، یا صبر عناصر از بین رفتند و صورت انسانی آمده. ما میگیم صبر عناصر سر جای خودشون محفوظن، این صورت انسانی علاوه شده، اضافه شده و کمالی که این عناصر نداشتن به دست آورده. اینو ما میگیم.
این
بر
یه
بر
نادرسته
دیگه. بله؟
یه بر
نشیده
اونو که ممنونشون هست که در هر ترکیبی کلن صورت قبلی میره و صورت
اونایی که میگن در ترکیب در ترکیب عناصر صورت عنصری زائل می شود و صورت ترکیبی حادث می شود، اینها تغییر قائلند، اینها تغییر قائلند. اما اون هیولای عنصری در صورت بسیطش تغییر می کند، یعنی صورت بسیط در دست می دهد و صورت ترکیبی می گیرد. اون متغیر اون هیولاست که صورت عنصری رو می دهد صورت ترکیب، صورت بسیط عنصری رو می دهد صورت ترکیبی عنصری رو می گیرد. معلومی چه از می کنم دیگه؟
در اون مبنا
تغییر استکمال نیست. در مبنایی که میگوید با ترکیب عناصر صورت بسیط عنصری زائل می شود و صورت ترکیبی عنصری مثل صورت انسانی حادث می شود، در اونجا استکمال نیست، تغییره. ولی بر مبنای کسانی که میگویند صورت عنصری محفوظ میماند، بعد این صورت زاید هم عارض میشود و حادث میشود، بنابراین قولون ها استشمال نه. ابن سینا این مبنا رو قبلا اشاره شد، ابن سینا این مبنا رو قبول داره که صورت عنصری منفرد زائل نمیشود، در تحت صورت عنصری مرکب باقی میماند. مخالفش مبنای دیگه هست. سوال جوابای مفیدی شد، من به همین جهت هم جواب دادم. تو هر سوالی فایده‌ای بود، اگرچه حالا گاهی مطلب طول میکشه، ولی چون مطالبی که طرح میشه مفیده ظاهرا قابل تحمله. حالا اگه ما آخر کلاس میبینیم چند خط بیشتر نخوندیم، عیبی نداره، چون بالاخره این سوال جوابام بیفایده نبوده. ول مستقبل، خیلی از مطلب فاصله گرفتیم. اصل مطلب این بود که ما در مستکمل بعد از تحلیل چه چیزهایی داریم. من تذکران تکرار کردم که یادتون بیفته بحث ما در چی بود. وقتی ما مستکمل رو تحلیل میکنیم چه چیزهایی داریم؟ گفتیم ذات ناقص داریم، اون صفت کامل رو هم داریم، عدم صفت رو هم داریم، منتها عدم اون صفت با وجود صفت با هم جمع نمیشه. اونی که مقارنه با ذات ناقص است در ابتدا عدم الحادث است، در ادامه وجود الحادث است، ولی هیچ وقت ستایی با هم جمع نمیشن. والمستکمل لابد ان یکون له ذات وجدت ناقصتا ثم کملت. این یک مطلب. این یکی مستکمل لابد باید این چند چیزو داشته باشه. اول برایش ذاتی باشد که ناقصاً موجود شده بعد کامل شده. مثلا هیولایی که صورت عنصری رو، صورت عنصری ما رو از اول گرفته و خدا او رو به صورت آب آفریده، اون رو نمیشه گفت مستکمل. چرا؟ چون هیچ وقت وجودی ناقص یعنی بی صورت نداشته که بعدن این صورت نوعیه رو بهش بدن و کاملش کنن. بله ممکنه صورت نوعیه اولی رو ازش بگیرید، صورت نوعیه دوم بهش بدید که تغییر درست بشه، ولی استکمال دیگه درست نمیشه. اون موجودی که ذاتش ناقصاً موجود میشود بعدن کاملاً کامل میشود، بعدن کامل میشود، این چنین درباره این چنین موجودی میشه استکمال رو گفت و به او گفت مستکمل. و امرون، امرون عطه بر ذاتونه، لابد ان یکون لهو ذاتون یک، و امرون دو، و عدمون سه. امرون حصل فیه، این دو، عدمون تقدمه اینسه، همینجوری که میخونم بخونید، عدم و تقدمهی نخونید، اضافه نکنید، و عدمون تقدمه. سه چیز در مستکمل شرطه، یعنی مستکمل به سه چیز منحل میشه. لابد ان یکون له ذاتون، این یک، ذاتی که ناقص باشه بعد کامل بشه، این یک. دوم، امرون حصل فیه، امری که در این ذات حاصل شود. ضمیر فیه رو به مستکمل برمیگردونیم، به ذات برمیگردونیم، به اعتبار مستکمل فرق نمی کنه، مستکمل هم بگیرونی میرسه. سوم، و عدمون تقدمهو، ضمیر تقدمهو برمیگرده به امر، عدمیست که قبل از این امر حاصل است، عدمی که تقدم دارد بر این امر، این عدمم توی مستکمل هست. پس مستکمل اگر منحل بشه سه تا عضو پیدا میکنه، یکی ذاتون وجدت ناقصه ثم کملت، یکی امرون حصل در این ذات، یکی عدمون تقدم این امر. البته کسی دلش بخواد عدم رو برگردانه، ضمیر تقدم رو برگردانه به اون ذات، یعنی به مستکمل، بازم اشکال نداره. عدمی که تقدم دارد بر اون ذات، تو عدم، عدم ازلیه، این عدم، عدم ازلیه، یعنی از ازل که این ذات نبوده، این امر حاصل هم برایش نبوده، پس این امر حاصل معدوم بوده است من الازل. بالاخره نسبت به این عدم ثابت میشه. البته اگه زمین تقدم رو به همون امر برگردونید خیلی راحتید، احتیاج به این توجیهات نیست. من دارم احتمال دیگر رو میگم، احتمال دیگه که میگیم خودمون تو چاله میندازیم، بعد به زحمت باید درگه. خب تمام شد بحث در مستکمل، هم تمام شد، متغیر رو بحث کردیم، مستکمل هم بحث کردیم. حالا میخوام امر مشترک از این دوتا به دست بیاریم، یه امری که مشترک به این دوتا به دست بیاریم و اونو مبدا بنامیم. اگر عدم نباشد، مستکمل به ماه و مستکملون صرف نمی کنی، جسم ممکنه باشه اما دیگه متصل به اسم مستکمل نمی کنیمش، چون مستکمل عبارت بود از چیزی که ندارد بعد واجد می شود، ندارد توش بود، پس عدم درش اخص می شود. همچنین اگر عدم حاصل نباشد یا عدم رو مطرح نکنیم، تغییر معلوم می شود، متغیر هم به ما و متغیر هم نخواهیم داشت، چون متغیر چیزی رو از دست می داد که این مهم نبود، چیزی رو که قبلا نداشت می گرفت، این مهم بود در تغییر، این مهم بود که اونی که نداره بگیره. البته وقتی چیزی از دست میداد اونجا هم عدم میامد، ولی اون ما دیگه خیلی بهش اهمیت ندادیم، الان اهمیت نمیدیم، چیزی رو که نداشت میگیره، این مهمه برای ما. یعنی این عدم، عدم سابقه، این برای ما مهمه، عدم لاحق مهم نیست. ما الان بحثمون رو عدم سابقه، میخوام مبدأش کنیم، عدم رو میخوام مبدأ کنیم، عدم لاحق که مبدأ نمیشه، عدم سابق باید مبدأ بشه، لذا بحث رو نمیبریم رو اون چه که از دست داده، بحث میبریم رو اون چه که نداشته و گرفته، اون عدم منظور نظر ماست، نه اون عدمی که لاحقه، چون در تغییر دو تا عدم مطرحه. این توضیحی که میدم برای که خلق نشه، فکر نکنیم اون عدمی که الان ما داریم مطرح میکنیم عدم لاحقه، اون عدم لاحقه ما نمیخوام مبدا قرار بدیم، عدم لاحقه نمیتونه مبدا باشه. پس در متغیر هم میبینید که عدم مطرحه، در مستکمل هم عدم مطرحه، و اگر عدم رو بردارید نه متغیر صدق میکند نه مستکمل صدق میکند. اما اگه مستشمل رو برداری متغیر هم برداری، عدم در جای دیگه خودشو نشون میده، عدم از بین نمیره. پس عدم محتاج به این دوتا نیست، ولی این دوتا محتاج به عدم هم. دقت کنیم داریم مبدعیت درست میکنیم، احتیاج، اسم احتیاج که آمد مبدع و مبدع درست میشه. الان دارم احتیاج درست میکنم، متغیر متقبلم است به عدم، مستشمل هم همینطور. به طوری که اگه عدم رو مطرح نکنید این جسم متغیر نیست، مستشمل نیست، ولی ممکنه اوصاف دیگه داشته باشه، خودش ممکنه موجود باشه، اوصاف دیگه هم ممکنه داشته باشه، ولی صفت تغییر و صفت استکمال دیگه نمیتونه داشته باشه. پس استکمال و تغییر وابسته به عدم شد، محتاج به عدم شد. ولی اگه شما استکمال و تغییر رو برداشتید، عدم در جای دیگه هم پیدا، عدم رو در جای دیگه پیدا میکنید. بنابراین عدم متقبل به استکمال و تغییر نیست، این دوتا متقبل من اون متقبل نیست. پس عدم محتاج الی هست برای تغییر و استکمال، ولی استکمال و تغییر محتاج الیه ما نیستند برای عدم. از این جهت ما عدم رو مبدع میگیریم. در همه جا اینطوره، شما محتاج رو مبدع قرار نمیدید، محتاج الیه رو مبدع قرار میدید. در هر علت و معلولی، چه علت تامه چه علت ناقصه، محتاج رو شما مبدأ قرار نمیدید، محتاج الیه رو مبدأ قرار میدید. عدم در باب تغییر و در باب استکمال محتاج الیه، پس مبدأ. استاد
عدم نیست، ما عدم مطلق که منظور نیست، عدم همون صورتی که میخواد بیاد، یعنی چه اگر اون صورت نباشه قطعا اون عدم سابقه هم که منظور تونون هم نیست. ولی اگر شما میگیم به عدم نیست، بله میتون عدم جای دیگه باشه، اما عدم همون چیزی که بعد میاد اون هم نیست اگر محتاجش نباشه.
ببینید من یه توضیحی بگم که این توضیح رو میخواستم بعدا عرض کنم، اینجا چیزاش که لازمه باید گفته میشه. و وقتی که اون عبارت آدمن للحرکت اللتیه موجودتون لهو بالامکان والقوه رو میخوندم توضیح دادم که از این امکان قوه بعدن استفاده میکنم، جای استفادهش همین محدود است که الان میخوام داریم بحث میکنیم. من تا شما اشکال کردید، من به خاطر اشکال شما ناچارم علی خود مطلب رو جلو بندازم. وقتی میگیم این صفت معدومه، عدمی داریم معدومی داریم، عدم نیستیه، ولی معدوم در اینجا چه حالتی دارد؟ معدوم چه حالتی دارد؟ موجود بالقوه است. ما هر معدومی رو که در تغییر و استکمال شرط نمی کنیم. خیلی چیزها معدومن، اصلا ربط به تغییر این جسم ندارن. ما معدومی را که می تواند برای این جسم موجود باشد و بدن هم موجود می شود اونو داریم لحاظ می کنیم. این چنین معدومی بالقوه برای جسم موجوده، بدن بالقوه موجود می شه. در اون هنگامی که این معدوم بالقوه موجود است، عدم بالفعل حاصل است. اما این که میگیم عدم بالفعل حاصل است تسامحیه، چاره نداریم، عدم بالفعل حاصل است. حالا شما میتونید بگید در تغییر و استکمال وجود بالقوه معدوم شرط است، و میتوانید بگویید که حصول عدم شرط است، هر دوش گفته میشه و این دوتا با هم فرقی ندارن جز در لفظ. بگید حصول عدم شرطه، یا وجود بالقوه معدوم شرطه. وجود بالقوه معدوم رو مبدع بگیرید یا عدم رو مبدع بگیرید. شما تمام اشکالتون آخر سر منتهی به این شد که هر عدمی مطرح نیست، عدم این شیء خاص مطرحه. این اشکال شما بود و عدم شیء خاص متقبل است به تغییر، در جای دیگه پیدا نمیشه. این حرف شما بود دیگه، که ما خواستیم بگیم عدم متقبل به استکمال و تغییر نیست چون در جای دیگه پیداش میکنیم. شما گفتید مراد از عدم که عدم مطلق نیست، عدم این شیء خاصه. عدم این شیء خاصه در غیر جای تغییر و استکمال پیدا نمیکنید. ما داریم جواب میدیم که وجود بالقوه رو مطرح میکنیم، اولا با عدم میسنجیم، میگیم که وجود بالقوه این شیء اینجا شرطه. یعنی در این مستکمل وجود بالقوه کمال باید باشد، یا در متغیر وجود بالقوه اون صفت حادثه باید باشد. به جای این وجود بالقوه تعبیر میکنید عدم حادث یا عدم کمال. این متغیر یا این مستکمل باید عدم حادث یا عدم کمال رو داشته باشد تا بعداً واجد کمال و یا واجد اون حادث بشوند. تا اینجا درسته؟ اما فرمودید که این چنین عدمی تقوم دارد به مستکمل یا به استکمال و تغییر. آیا اگر جسمی کمالی رو نداشت و تا آخر اون کمال رو واجد نشد، حالا به هر جهت اون کمال واجد نشد، آیا در اینجا عدم اون کمال صادق نیست؟ حتما صادقه، در حالی که مستکمل صادق نیست. یا شیء تغییر نکرد، میتونست تغییر بکنه، تغییر نکرد. میبینید که عدم اون صورت حاصله تحقق داره، تحقق تسامحی، ولی تغییر تحقق نداره. البته در مستکمل ممکنه خدشه کنید که مستکمل یعنی طالب کمال. این مستکمل ولو کمال رو ندارد، مستکمل بهش صد میکنه. اما در متغیر دیگه نمیتونید خدشه کنید. متغیر یعنی ماهوه متغیرون بالفعل، و تا وقتی اون صورت جدید نیامده تغییر بالفعل نشده. پس در متغیر میتواند، در یه شیء میتواند تغییر بالفعل نباشد ولی عدم بالفعل باشد، عدم اون شیء حادث بالفعل باشد. اون شیء حادث معدوم است تا آخر هم معدومه، هیچ وقت این شیء تغییر نمیکنه و اون حادث رو به دست نمیاره، اتفاق میفته دیگه. پس عدم رو در جایی، همین عدم خاص رو در جایی میتوانید بیابید که تغییر نیست، در جایی میتوانید بیابید که استکمال نیست. پس عدم توقف بر اینها نداره، ولی اینها توقف بر عدم داره. بنابراین عدم مبدع شد چون محتاجون اله شد. فَإِنَّ الْعَدَمْ شَرْتٌ. این فَإِنَّ الْعَدَمْ درسته که علت هست برای عدم تقدمه. چرا عدم باید در مستکمل باشد؟ زیرا شرطه، همونطور که در تغییر شرطه. این درسته، داره علت میاره، ولی در این علت آوردن داره رسیدگی میکنه متغیر و مستکمل رو با هم دیگه، و مشترک بین هما رو که اون عدم است استخراج میکنه و روی اون مشترک بحث میکنه. فإن العدم شرط است در این که شیء متغیر باشد یا مستکمل باشد. یعنی مستکمل بودن و متغیر بودن متقبل به عدمه. پس عدم میشه مبدأ. عدم میشه اقدم همیشه مبدا. فینهو این فینهو توضیح این است که توضیح شرط بودن عدم است و به عبارت دیگر توضیح محتاجون اله بودن عدم است و به عبارت سوم توضیح اقدم بودن عدم است که بعد از همین اقدم بودن مبدا بودن و نتیجه میگیریم. فإنه لو لم يكن هناك عدم، هناك یعنی در باب تغییر و در باب استکمال، یا به تعبیر بهتر بفرمایید در جسم، در جسم یا امر مادی. اگر در امر مادی، یعنی در اونجایی که میخوام تغییر و استکمال رو مطرح کنیم، در اون امر مادی که قابلیت تغییر و استکمال دارد، اگر عدمی وجود نداشته باشه، محال است که اون شی مستکمل شود یا متغیر شود. ضمیر یکون به شی برمیگردونی. ببینید عبارت رو، فإن العدم شرط فی ان یکون الشی متغیرا او مستکملا. اونجا اسم یکون رو که شیء ظاهر کرد، اینجا ضمیر برمیگردونه. لاستحال ان یکون اون شی مستکملا او متغیرا. بل کان یکون الکمال و صورت حاصلتا له دائما، بلکه کمال و صورت براش دائما حاصله و این شی کامله، نه مستکمل، متغیر هم نیست، از اول براش بوده تا آخر هم بوده. این کان یکون نخونید، بل کان یکونو. در ادبیات میگفتن فعل بر فعل وارد نمیشه. اون ادبایی که میگفتن فعل بر فعل وارد نمیشه، کلمات ابن سینا رو نخونده بودن. اگر کلمات ابن سینا رو میخوندن، میگفتن فعل بر فعل وارد میشه. البته این به شوخی عرض کردم، بله فعل بر فعل وارد نمیشه. این دوتا فعل هم که بر هم وارد میشه افعال ناقصه هست، یه افعال ناقصه اشکال نداره. افعال تامه رو نمیشه یک فعل بر فعل وارد کرد، افعال ناقصه شد. کان یکونو که میگه میخواد استمرار رو بفهمونه، میخواد استمرار رو بفهمونه، میگه کان یکون. یعنی این چنین وضعی است که یکون الکمال و صورت حاصلتون له دائما. این چنین وضعی اتفاق میفته. بله کمال و صورت حاصل بود برای این شی دائما. اگر عدمی مطرح نبود، کمال در باب استکمال، صورت چه صورت عرضی چه صورت جوهری در باب تغییر حاصل بود لهو برای اون شی دائما. لکن نه تالی باطلون. عبارت توجه کنید، عبارت بسیار قیاس استثنائیه. لو لم یکون هناک عدمون، این مقدم، لاستحال ان یکون مستکملا او متغیرا، بل کان یکون الکمال و صورت حاصلتا له دائما. این تالی، لیکن تالی باطله. ما مستکمل داریم، ما متغیر داریم، اون شی مستکمل یا متغیره؟ کامل نیست، مستکمل متغیره، پس تالی باطله. اگه تالی باطله، پس مقدم هم باطله. مقدم باطله یعنی چی؟ یعنی فائزن المتغیر و المستکمل یحتاج. این فائزن المتغیر و المستکمل یحتاج به جای فعل مقدم ایزن باطلونه. لکن نه تالی باطلون شو نگفته، فعل مقدم ایزن باطلون رو تبدیل کرده به فائزن المتغیر و المستکمل تا آخر. فائزن متغیر و مستکمل احتیاج دارد به این که یکون قبله عدمون، یعنی قبل از این متغیر یا قبل از این متغیر مستکمل عدمی باشد، یعنی قبل از تغییرش، لزومی نداره قبل از خودش، ضمیر برمیگرده به خودش. ولی خیلی جاها هست شما در مرز در ضمیر تقدیر مضاف میگیرید، مضاف و تقدیر میگیرید. اینجا هم همینطوره، قبلهو یعنی قبل تغییرهی، قبلهو یعنی قبل استکمالهی. لا احتیاج دارد که قبل از تغییرش عدمی باشد، قبل از استکمالش عدمی باشد، که با استکمال اون عدم برود، با تغییر اون عدم برود. عدم عدم سابقه ها، نه عدم لاحقه. عدم لاحق تازه بعد از تغییر میاد، نمیره. اون عدم سابقه که بعد از تغییر میره. فایزن المتغیر و المستکمل یحتاج الى ان یکون قبله عدمون تا محقق شود کون الجسم متغیر مستکمل. زمین کون رو به همون متغیر مستکمل برگردونید. تا محقق شود که این متغیر و مستکمل متغیر است یا مستکمل است. اگر عدم نباشد استکمال و تغییر تحقق پیدا نمی کنه. خب پس از طرف استکمال و تغییر پیش آمدیم، دیدیم به عدم محتاجند. حالا از طرف عدم پیش میاییم، میبینیم به مستکمل و متغیر یا به استکمال و تغییر احتیاج نداره. والعدم لیس یحتاج فی ان یکون عدمن، احتیاج ندارد به اینکه تغییری یا استکمالی حاصل شود. فی ان یکون عدمن با توضیحی که دادم معلوم شد فی ان یکون عدمن مطلقا یا فی ان یکون عدمن خاصا، در هیچ کنون میشه احتیاج مستکمل و متغیر نداره. خب فرف العدم از اینجا داره به صراحت بیان میکند اقدمیت. شما یک کدو رو ملاحظه کنید، یک اقدم به تب از بر دو، به این معنا یک رو رفت کنید دو رفت میشه، ولی اگر دو رو رفت کنید یک رفت نمیشه. از اینجا اقدمیت یک به دست میاد. اقدم رو اگر رفت کنی اون مؤخر رفت میشه، اما اگر مؤخر رو رفت کردی مقدم رفت نمیشه. از این که از یک طرف رفت هست از یک طرف رفت نیست، کشف میکنیم که اونی که اگر رفت شد دیگری هم رفت میشه، اون اقدمه. الان عدم اینطوره دیگه، عدم رو رفتش کنی مستکمل و متغیر رفت میشه، ولی عکس کن مستکمل و متغیر رو رفت کن عدم رفت نمیشه. اونی که با رفعش دیگری رفت میشه اقدمه. الان اینجا میخواد همین مطلب رو ترک کنه که رفع عدم مستلزم رفع مستکمل و متغیر هست ولی عکسش نیست، پس عدم اقدم است. از این قانون میخواد اقدمیت عدم رو نتیجه بگیره تا بعدن مبدعیت عدم به دست بیاد. فرف العدمه یوجب و رفع المتغیر و المستکمل. این بر مستکمل نباید سرخط نوشته بشه، دقت میکنی که بلا فاصله بعد از متغیر باید خونده بشه. فرف العدمه یوجب و رفع المتغیر و المستکمل، اما بر رفع المتغیر و المستکمل لا یوجب و رفع العدم. توجه کنید بعد از این که میگه رفع عدم یوجب و رفع متغیر و مستکمل، یه قید من حیث میاره، من های صحبه متغیر و مستشمل. آیا ما اگر عدم نداشته باشیم جسم رو که صفت متغیر میگیرد و صفت مستشمل میگیرد نداریم؟ خود جسم متقبل به عدمه؟ نه، جسم که متقبل به عدم نیست. جسم به ما این که متغیره متقبل به عدمه، به ما این که مستشمله متقبل به عدمه، نه مطلقا متقبل به عدم باشه. توجه میکنم قید حیثیت برای این داریم میاد. این متغیر و این مستکمل یه ذاتی دارد و یه وصفی دارد که به اون وصف متصف است. ذاتش تقبل به عدم ندارد، اتصافش به این صفت تقبل به عدم دارد. لذا قید حیثیت میاریم، میگه این ذات، این متغیر نه به لحاظی که این ذات است بلکه به لحاظی که متغیر است، یعنی متصف به این صفته. و این مستکمل نه به لحاظی که این ذاته بلکه به لحاظ این که به لحاظ این که متصف به این صفت استکماله. به این حیث محتاج به عدمه، نه به حیث ذاتش. پس صف عدم موجب رفع متغیر و مستکمل می شود از این جهت که این متغیر و مستکمل متغیر و مستکمل هست، نه از این جهت که این ذات رو دارد. اما رفع المتغیر و المستکمل موجب رفع عدم نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم فل عدم من هذا الوجه اقدم. من هذا الوجه یعنی از این جهت. از این جهت که رفعش مستلزم رفع غیر است ولی رفع غیر مستلزم رفع او نیست، از این جهت اقدم است. اقدم اینجوریه که اقدم طبعی نامیده میشه ولو اقدم زمانی نباشه. فهو و مبدأ، اگر اقدم است مبدأ است. خب اینجا ایشون تفصیل میده در تفسیر مبدأ دو مبنا داریم، در تفسیر مبدأ دو مبنا داریم. بنابر یک مبنا عدم میشه مبدأ، بنابر یک مبنا نمیشه. این همونی که از خارج اشاره کردم. در مبدأ دو تا تفسیر داریم، بنابر یک تفسیر عدم چون اقدم است میشود مبدأ، بنابر تفسیر دیگر عدم با اینکه اقدم است مبدأ نمیشود. بعد کلمه مبدأ رو عوض میکنه، جاش محتاجون الیه میذاره. وقت میگه دیگه محتاجون الیه مطلقا و عدم محتاجون الیه هست. اگر مبدأ نیست چون در مبدأ دو تفسیر است، محتاجون الیه هست چون در محتاجون الیه دیگه دو تفسیر نیست. من اشاره میکنم، ظاهرا نمیتونم بخونم مطلبو، ولی اشاره میکنم. در مبدأ دو تا تفسیر، یکی اینکه آنچه که مقدم است مبدأ است، دوم اینکه آنچه که مقدم است بر شی و با شی همراهی میکند مبدأ است. عدم رو توجه کنید، عدم مقدم است همراهی نمیکنه. وقتی اون حادث میاد، وقتی اون کمال میاد، عدم میره، باقی نمیمونه. مبدأ اونیست که اقدم باشد و همراه ذل مبدأ بماند، نه زائل شود. بعضی گفتن مبدأ اونیست که اقدم باشه، هر چور هست، میخواد بمونه میخواد نمونه. بنابر این تفسیر عدم مبدأه، چون اقدمه و هر اقدمی مبدأه، پس عدم مبدأه. اما بنابر تفسیری که میگوید مبدأ اون است که اقدم باشد و در این اقدم بودن مع المعلول هم باشد، کلمه مع براش مهمه. بنابر این قول عدم اگرچه اقدم هست ولی معیت با معلول ندارد، قهرن مبدأ نمیتونه بشه. این مطلبی که بعدا با توضیح داده بشه که بنابر دو تفسیری که برای مبدأ داریم باید تفسیر قائل بشیم. در یک تفسیر بگیم عدم مبدأ هست، در یک تفسیر بگیم نیست. ولی محتاج الیه بودن عدم دیگه اختلافی نیست، محتاج الیه هست. لذا عبارت مبدأ رو تبدیل به محتاج الیه میکنیم و میگیم عدم محتاج الیه هست. وقت یکی از اون مبادی که زاید بر چهار تا مبدأ مذکور هستند پیدا شد، در جسم به ما و جسمون مبدعی به نام عدم نداشتیم، مبدعمون مادی بود و سوری بود و قایی و فاعلی، عدم نبود. اما در جسم به ما و مستکملون، جسم به ما و متغیرون، حالا حادثان بعدا اضافه میکنیم، عدم مبدع شد، یعنی یه مبدع زاید پیدا شدیم. مبادی دیگه هم داریم که انشالله باید در طول بست معلوم بشه. انشالله بقیه مباحثو در سایم ده تا